سلام خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوری الله هستم و مثل همیشه در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم و باز مثل همیشه در نیمه اول این برنامه خانم میرزادگی مطالبی رو با شما در میون میگذارم. خانم میرزادگی، من داشتم این سایت سیف پاسارگارد یا نجات پاسارگارد شما رو که نگاه میکردم، دیدم یک تیتر درشتی اون بالا زده شده که این آقای بقایی که فکر میکنم رئیس سازمان میراث فرهنگی بود و یکی از ویرانگران آثار تاریخی از کار خودش برکنار شده، لابد امروز میخواید راجع به ایشون صحبت بکنی؟
بله، در مورد ایشون هم صحبت میکنم. سلام بر شما. آقای بقایی رو به عنوان واقعا یکی از مهمترین افرادی که آبگیری تنگه بلاغی مصر بود بر آبگیری تنگه، یعنی آبگیری سد سیبر بود که تنگه بلاغی رو زیر آب برد و بسیاری از عملیات تخریبی که ایشون در ارتباط با میراث فرهنگی ما انجام دادن، همینطور در ارتباط با خصوصی سازی، ایشون یکی از افرادی بود که پا به پای رحیم مشایی ایستاد و میراث فرهنگی ما رو در واقع به حراج گذاشت که توضیح میدم. اما به نظر میاد که ارتباطی هم این ماجرای برکناری آقای رحیم مشایی و آقای رحیم مشایی رو اول آخه برکنار کردن، به چیز گفتن احمد نژاد گفتن ردش کن، بعدم این در واقع این دو ربط داره. اولا به دعواهای اخیر این دو دیکتاتور سرزمینمون، یعنی آیت الله خامنه ای و آقای احمدی نژاد، و در این دعوا اخیراً به خصوص در ارتباط با آقای بقایی ربط پیدا میکنه به نوعی به امام زمان. تعجب نکنید، البته این چیزیه که حالا من توضیح میدم.
ما 32 ساله که ربط پیدا کردیم به امام زمان.
بله درسته. این جنگی که الان بین آیت الله و احمدی نژاد وجود داره، در واقع الان جنگ جدیه، تردیدی در این نیست، اما هنوز شروع نشده. یعنی درست مثل تعزیه هایی که خودشون در این دوره 32 ساله اون رو به اوج تئاتر و هنر رساندن و خودشونو کشتن که در سازمان یونسکو ثبت بشه، درست این اون تعزیه ها که یک طرفش خامنه ای واسطه و ایل و تبارش و آیت الله حجت الاسلام امام جمعه و و بخشی از سپاه پاسداران و برخی از بسیجی ها، و طرف دیگه احمدی نژاد ایستاده و وزیر دست چپ و راستش که آقای مشایی و بقایی باشند، و خیلی از جنگیرها و فالگیرها و بخشی از سپاه و بخشی از بسیج، همه اینها فعلا روبروی هم ایستادن و دندون به هم نشون میدادن تا همین چند روز پیش، و داشتن در واقع توانایی های هم رو میسنجیدن. یعنی عملیاتی که انجام میدادن کاملا معلوم بود که این عملیات گمانه‌زنیه، به خصوص این که برخلاف اون تعزیه های معمول که یه طرف یزید و نمیدونم شمر و اینها هستن و یک طرف امام حسین و اهل بیت، در این تعزیه جفتشون شمر و یزید و قاتل و هر همه اون چیزهایی که تو این سالهای گذشته از اینها دیدیم، و هر دوشون ظالم و بیدادگر.
ولی لشکر اجنه مثل این که بیشتر طرف آقای احمدی نژاد،
بله بله ظاهرا اینجوریه. البته آقای نوریالا واقعا تو این 32 سال این حکومت اسلامی سرزمین ما رو تبدیل کرده به خانه جنها و به در واقع خانه ارواح. یعنی شما ببینین این حرفایی که احمدی نژاد میزنه تمام امام جمعه ها توی جاهای مختلف، یعنی تمام این 32 سال اگه آدم این نوشته های اینا رو بخونه، یعنی از تو روزنامه ها نگاه کنه، سخنرانی های اینا رو، اینا نصف صحبتشون راجب اجناس و خرافات و یا خیلی خیلی بخوان پیش رو بشن میپردازن از رساله هایی در میارن که دیگه واقعا آب رو ریزیه به اونجا میرسه. یعنی این مسئله منتها این گروه احمدی نژاد و که در واقع حیرت انگیز مسئلهش در ارتباط با میراث فرهنگی، یعنی همه یاران جنگی علاقمند به جنگیریشون رو یا علاقمند به ظهور امام زمان رو، همه اینها رو دونه دونه فرستادن تو سازمان میراث فرهنگی که البته من توضیح میدم که چرا این کار کردن و همه اونهایی رو که خیلی به ایشون نزدیک بودن، خب اینا رو میتونسته یکیشو بکنه وزیر امور خارجه، یکیشو بکنه وزیر، همین کارا رو کرده. یعنی آدمها رو هیچ کدومشون سواد و دانشی در اون چیزی که نشستن سرش ندارن، ولی چرا اینا رو گذاشته اونجا؟ روز به روز داره روشن‌تر میشه. اینا در واقع این گروه‌هایی هستن که در همه جای دنیا هستن، گروه‌های وحشتناکی هستن که اعتقادات عجیب و غریبی دارن و اینها همه همدیگر رو دارن. اینها یه گروهی بودن که با هم آمدن و حکومت رو دست گرفتن و یکی از دلایل یعنی ما فکر نکنیم که آقای خامنه‌ای چیزی فرق داره با اینا، یکی از دلایل جاذبه اینها به نظر من خود مسئله همین اعتقادشون به امام زمان و غیره بود. ولی نکته جالب، حالا اینها رو توضیح میدم اگر فرصتی بشه، ولی نکته جالب در اینه که درست در همین یکی دو هفته گذشته یک شایعه‌ای بر سر زبان‌ها افتاد و اونهایی که تو ایران هستن خبر میاد که حتی بروشورهایی رو دادن دست مردم، رنگی، چهار رنگ، خیلی ترتمیز، که یه شخص روحانی پر از نور و اینا هست و نوشتن که ظهور امام زمان در خرداد امسال و بعضی از اونها هم حتی روز 14 خرداد رو به عنوان روز ورود امام زمان اعلام کردن.
تا خروج امام زمان از شاه جمع کردن دیده؟
نه دیگه، والا مثل این که قرار بوده که امام زمان در مدینه ظهور کنن،
در سامره میگفته، نمیدونم،
در مدینه ظهور میکنن قرار بوده و بعدم خب یه عده‌ای رو میکشن که حتی میگن نامه هایم به در به عربستان فرستادن همین آقایون مشایی و اینا که حواستون باشه قرار امام زمان تشریف فرما بشن و یه از این بحثا. به هر حال اینا هم جزء نوشته هاش چیزا شایعات و کاملا مشخصه که اینا از سوی احمدی نژاد، یعنی از گروه احمدی نژاد، حالا ممکنه مال آقای ایکس باشه ولی از گروه ایشون. این مسئله ظهور حضرت طبیعیه که نه خامنه‌ای اونقدر پرته که نفهمه که امام زمان، یا فکر کنه امام زمان نیست، یعنی فکر میکنم که اینا میدونن، یا اگرم فکر کنن ادهی که امام زمان هست، هیچ احمدی فکر نمیکنه که این امام زمان 14 خرداد میاد به خبر داده به احمدی نژاد که قراره بیاد. یعنی فقط ممکنه یه عده مردم بیچاره‌ای ناآگاه آموزش ندیده بازی قبول کنن، ولی افرادی مثل خامنه‌ای و اون گورک‌های اطرافش اینها که همچین چیز رو قبول نمی‌کنن. اما به شدت ترسیدن. این کاملا این ترس درشون مشخصه. ترسشون هم خیلی ساده است، دلیل مشخص داره. آقای خامنه‌ای نماینده امام زمانه. وقتی امام زمان بیاد، آقای خامنه‌ای تمام موقعیتش از دست میده، باید بره تو خونه بشینه یا در خونه امام زمان باید 3 روز 10 دفعه زمین رو ببوسه. یعنی تردیدی در این که نیست. اونا میدونن که این اتفاق نخواهد افتاد، اما چون خودش همدست بوده با احمدی نژاد و همه‌شون با هم همدست بودن و کارهای عجیب و غریبی کردن، امامزاده نمیدونم تیار را انداختن، میلیون ها، من هفته گذشته گفتم میلیون ها پول مساجد و امامزاده دادن، امامزاده ساختن، همینطوری امامزاده
ویژن دیدن ساخته بود.
ولی امامزاده ساختن و ولی مهمتر از این، اینا اومدن با همدستی هم چاه جمکران رو درست کردن و مردم رو فریفتن که امام اون توه و این بیچاره ها رو برای اینکه این درد ها و رنج هاشون رو بریزن بیرون، گفتن داریم بریزیم توی چاه. اونجا روی محل کسب کردن. آقای خامنه ای الان وحشت برش داشته که همدستاش این دفعه ممکنه یه نفر رو علم بکنن، بگن این امام زمانه، یه نور رو از این کارام که میکنن بلدن، هم برای خودشم این کارو میکنن، برای امام زمان ذات نور میزنن، امام زمان قلابیشون لباس میپوشونن، نمیدونم تاج میزنن، چیکار میکنن اینا. یه روز میگن 14 خرداد از چاه اومد بیرون. وحشت آقای خامنه ای و اطرافیانش از اینه که این حرف رو مردم باور کنن و جماعت راه بیفتن در خیابانها و بعدم بگن که باید آقا استعفا بده بره بشینه تو خونه یا بیاد پای امام زمان ما رو ببوسه. به همین دلیل شروع کردن اول به قول خودشون جنگیر رو اعلام کردن، اینا قلابیان جنگیرن و اینا جنگیر نبودن، یعنی جنگیر به سبک چیز نبودن، به سبک
آخوندا،
به سبک آخوندا نبودن، به این سبک این کسانی که در هند اونجا هستن که آقای مشایخ الارادت داره بهشون میره و میاد، که اینا به نوعی هستن که میتونن مردم رو فریب بدن. آقای شروع کرد طرفداران آقای خامنه‌ای، هر چی طرفدار آقای احمدی نژاد بود که عنوان مثلا علم غیب داشتند و مردم میرفتن به دیدارشون و اینا رو همه رو گرفتن. ولی در این حال یه چیز مهمی هم وجود داره. آقای احمدی نژاد نیروهای مختلفی داره، یکی از اون نیروهاش اینه که ارتباطش با خارج، همون که صحبتایی هم شده در این مورد، ارتباط ایشون با خارج اینه که از طریق رحیم مشایی بوده، یعنی او رو به عنوان نماینده دانشجویان خارج از
کشور، ایرانیان
خارج از کشور، که ما چقدر بدبختیم که سرپرستمون یک همچین موجودات باشن، سرپرست ایرانیان خارج از کشور کردن. به این دلیل ایشون با این بهانه، با این عنوان، اولا من بارها گفتم مرتب آمدن خارج از ایران، خارج شدن، رفتن به کشورهای اروپایی، رفتن به کشورهای مختلف و کارهای عجیب و غریبی کردن و آثار باستانی رو بردن بیرون فروختن، همینطور هواپیما پشت سر هم اومده بیرون، معلوم نیست چی بوده. از یه طرف هم مذاکره کردن، از یه طرف هم خرید کردن یک سری از افرادی رو در خارج از ایران تو کشورهای مختلف، خریدنشون برای اینکه اینها به هم بزنن همه چی، اصلا متخصص به هم زدن شدن. یه عده میشینن پای تلویزیون ها شروع میکنن فوش دادن، یه عده میگن مثلا ما سلطنت طلب هستیم و با نام رضا پهلوی شروع میکنن هر چی فوش مبارزین میدن، یه عده میگن مثلا ما مخالف رضا پهلوی هستیم هر چی فوش با... یعنی یک جور بلبشوی رو در خارج بین اپوزیسیون به وجود آوردن که به نظر من اون مقدار که پول گذاشتن و اون مقدار که تلاش کردن خیلی خیلی کم تونستن بهره بگیرن. شاید خوشبختانه هر عیب اپوزیسیون داره این عیبو نداشته که اینقدر که بتونه بچسبه به جمهوری اسلامی، یعنی ممکنه خیلی عیبا داشته ولی دیگه به جمهوری اسلامی نچسبیدن، یعنی تعداد اونایی هم که بهش چسبیدن هیچ کدوم ارزش سیاسی معمولا ندارن، یه سری هوچی هستن که این کارا رو میکنن. ولی به هر حال این کاری که این پولی که اینها از میراث فرهنگی به دست میارن که خیلی ها میگن که باورشون نمیاد، مثلا میگن مگه چیه میراث فرهنگی، چقدر پوله؟ این میراث فرهنگی یا گنجینه‌های بشری سرزمین ما که زیر خاک ها هست، که من الان آماری رو از زبان خودشون میگم براتون، اینها میلیون ها میلیون دلاره. یعنی چیزی که تو کشورهای مثل یونان، مثل ترکیه درآمدی به وجود آورده که قابل مقایسه اصلا با درآمد نفت ما نیست، یه چیز عجیب و غریبیه. و اینها این راه انتخاب، اونا از طریق توریست مردم رو جلب میکنن و درآمد از این آثار به دست میارن. مال ما چون کسی حاضر نیست از خارج بیاد توریست، و ضمن خود اینها هم با میراث فرهنگی ایرانیان، منهای میراث فرهنگی که مربوط به اسلام بخش تشیع خودشه، با همه مخالفن، هم اونا رو از بین میبرن، هم زمین ها رو خالی میکنن، یعنی زیر زمین رو خالی میکنن، چقدر اینا آتشکده رو از بین بردن، و چون اصلا حاضر نیستن اسم آتشکده رو بشنون، خیلی هم از افرادشون آتشکده ها رو اسمای دیگه بهش دادن، یعنی یکی از کارهایی که میکنن اینه که آتش میگن این آتشکده نیست، این مثلا رفتخانه بوده، بعدم میچسبوننش به این که بله اینا مربوط به اسلام و رفت میکردن و از این مزخرف. به هر حال اون این پولها، اینها فکر کردن که جلوی این پولها رو گروه خامنه‌ای جلو با بیرون کردن اینها از میراث فرهنگی جلوی این پولها رو میگیره. و نه این که تصور کنیم آقای خامنه‌ای و افرادش نمیدونستن که تا به حال چنین پولهایی میره، خب اونا هم سهم خودشون رو میگرفتن. یکی از کسانی که شایع است و بارها اسمش آمده پسر آقای خامنه‌ای که ایشون میگن خیلی علاقمند به جمع‌آوری گنجینه های عتیقه های گذشته است، یا گنجینه های دوران باستان و ایناست، ولی هیچکی نمیدونن این علاقه که ایشون داره این کجا میره.
این محل به دست آوردن این عتیقه ها لزومن سایت های چیز که نیزش که من یادم توی یکی از برنامه هاتون شما میگفتید که کامیون آوردن جلوی موزه، اشیاء موزه هم بازدادن و بردن.
بله اتفاقا یکی از گویا یکی از دلایلی که آقای بقایی رو 4 سال از کار دولتی برکنار کردن گویا این بوده که اموال موزه ها رو بردن بیرون، میبرن بیرون، برده بیرون. و ببینید موزه ها با هم ارتباط دارن دیگه، میدونین که
بله.
اینجا هر کشوری به خصوص که
بله
میارن
نمایشگاه میذارن،
تمام مثل منشورو که بردن ایران نمایشگاه گذاشتن. اینها مدام ظرف چند، یعنی از وقتی آقای احمدی نژاد آمد هر روز یه بخشی از اینا رو بردن این ور اون ور، یه جاهای عجیب و غریبی، مثلا نه فقط فرانسه و نمیدونم یه جاهای عجیب و غریبی آثار موزه ها رو می بردن، می زنن معمولا اینا رو توی کامیون بسته بندی می کنن، اونجا تحویل اونا می دن، مخارج چه اونا می دن، ولی هیچ پولی به اینا نمی دن، می گن این یک جور تبادل فرهنگی، ولی اینا هیچ کدوم از اونا رو نمی آوردن ایران. این خبر هست توی که الان من نمیخوام چون یکی دوبارم گویا اینجا گفتم اکثرم نشون دادیم که اینها زمانی که اینا رو بار میزنن که میبرن به کشورهای خارج توی هواپیما میذارن اینها رو توی موزه تقسیم بندی میکنن، یه سری رو میبرن میفروشن، یه سری رو میبرن تحویل موزه ها میدن. موقعی هم که برمیگردن رؤسای موزه هم که همه دوستای خودشون، اونایی هم که اوایل انقلاب بودن که از گذشته بودن، اونا رو هم همه رو بحران پاکسازی طاغوتی رد کردن رفت. و هر کی هم که اون وسط چیز رو متوجه بشه، اشاره‌ای بخواد بکنه، یه انگی بهش زدن و بیرونش کردن.
یعنی الان خود اون بخش دیگری از دولت تصدیق میکنه که این آقای بقایی و بقیه خارج کنندگان اشیاء موزه ایران بودند و به یکی از دلایل تعلیق یا محرومیتشون
سوء استفاده های مالی در میراث فرهنگی، همش در ارتباط با میراث فرهنگیه. ولی یکی از دلایل که اینها این گروه در واقع سازمان میراث فرهنگی رو برای اجتماعات خودشون انتخاب کردن، علاوه بر مسائل مالی، مسائل فرهنگی هم هست. فرهنگ گروهی که معتقدان به ظهور امام هستن، امام زمان هستن، و به این دلیل. ولی به هر حال من اینجا لیست خیلی چیزهایی گذاشته بودم، ولی به نظر میاد که 5 دقیقه بیشتر وقت نیست. ولی من فقط برای اینکه بدونید که این چه رقمهایی حیف و میل شده، بعد از بلافاصله بعد از اینکه احمدی نژاد و گروهش آمدن، اینا آمدن یکان تشکیل دادن،
محافظت
از میراث فرهنگی، که حالا نمیدونم چه قصدی داشتن. ولی اون اوایل شاید به خاطر اینکه این رو از دست دیگران خارج کنن خودشون باشن، چون مثلا نمیدونستن چی به چیه، هیچ کدومشون این کاره نبودن. این یگان واقعا بعضی هاشون با جون دلن کار کردن، ولی بعد از 2-3 سال اینا رو خاموش کردن و اصلا هیچ خبری ازشون نیست. اوایل که گزارش میدادن، مثلا سال اول، یکی از مسئول امور ارتباطات و تبلیغات این یگان به خبرنگاران میگه که ما 1,270,000 محوطه تاریخی زیر نظر سازمان میراث فرهنگی. شوخی نیست آقای نوریالا، 1,270,000 محوطه تاریخی. بعد میگه که ما اما تنها 24,000 مکان به ثبت ملی رسیده و بقیه به حال خود رها شده و در اختیار قاچاقچیان و دزدان و عتیقه و اینا هستن که به کار مشغولن. یعنی اینها
زیر نظر
نه، یعنی اینها به کار خودشون مشغولن. این از اول بود. مثلا فقط در 1 سال همین اینها اعلام کردن در 1 سال 100,000 حفاری غیر مجاز صورت گرفته در مازندران فقط، چون مازندران خیلی بیشتر، بعدم خوزستان و اینا، که بعد اینا رو من باز یه موقعی دیگه راجبش صحبت میکنم. ولی کارهای عجیب و هیچ خبری که از اونا نشد، هیچی، هر هیچ شما هم پیدا نمیکنی که هیچ حفار غیر مجازی رو بگن اینا دستگیر کردن و این دادگاهش بوده. بلا فاصله بی خبر میشه. بزرگترین محموله تاریخ رو گفتن در فرودگاه مهرآباد گرفتن. دیگه های و هو، دیگه نمیتونستن جلوشو بگیرن انقدر. هیچ کسی اون بیچاره اشتباهی این حواسش نبوده، اینا مالکیه گرفته و سر صدا کردن، ولی همون آدمو آزاد شد و هیچ خبری نبود. یا اون تکه عظیمی که از سنگهای تخت جمشید رو دادن به یکی از این سیاستمداران کره‌ای، بعد های هوی حوار، بعدم گفتن نه این یه هدیه دولتی بوده، شما غلط میکنین که هدیه دولتی رو از اموال مردم بدین. به هر حال اینها این رو الان من میخواستم بهتون بگم که اینها عجیب، این گروه همشون جز معتقدان هستن. این سومی هم آقای هستش به نام بله به نام آقای روح الله احمدزاده کرمانی
که برای جانشین آقای نقویش
دو سه روز قبل از این که این آقا رو دادگاه برکنار کنه، نه از کارش، از سمت‌های دولتیش، از میراث فرهنگی برش داشتن، یعنی گفتن باید بریم، و به جاش یک کسی رو به نام روح الله احمدزاده کرمانی گذاشتن که فقط 32 سالشه آقای نوریالا، ولی 50 تا مدرک تحصیلی داره از دکترای از چیز گرفت، چون آکسفورد اینا دیگه زود معلوم میشه، اینی که دیگه داخلی شدن همه شد، به هر حال از مدرک مدیریت داره، شاید هم واقعا داشته باشه، ولی این همه زیاد آدم 32 ساله نابغه باید بشه این همه مدرک داره، و بیش از 30-40 کار دولتی گر طول مدت زندگیش انجام داده، حتما مثلا 10 سالگی شروع کرده. به هر حال این آقا در وبلاگ شخصی خودش شب عیدی ببینیم چی نوشته، یعنی ببینیم که اینا چه گروه، ما با چه گروه هایی توی تماس داریم. آقا جان، در این روزهای پایانی سال که پشت میز کارم نشسته بودن، ناگهان دلم بد جوری هوایتان را کرد. دلم تنگ
آقا جان یعنی کی؟
امام زمان.
فکرم آقای خامنه‌ای
رو میگه. امام زمان، اینا بالاتر از این. میدانم قربت شما از من هم بیشتر است. شما از من و امثال من حتما راضی نیستید. آقا جان، در طول سالی که گذشت من به برخی محرومین و یتیمان و مستضعفین سر زدم، به نظرم آنها را خوشحال کردم. اگر می شود همینها را به عنوان بضاعت مزجات از من قبول کنید، یا حداقل مرا در اعداد همان یتیمانت قرار ده که در دل شب به دیدارشان می شتابی و به لطفت محتاج و مشتاقم. یعنی معلومه که اینا به دیدار مشایی رفته، اینم دلش میخواد. بی تو روزگار بر من سخت میگذرد. آقا جان، در این شهرهای پر سر صدا بی مهری زیاد است. بعضی ها به ظلم، حالا این کار و این کار و اینا. میگه عزیز سر از جانم، میدانم که لایق جوابی و عنایتی از شما از سوی شما نیستم، اما اگر در روزگار ظهورت که از من همین خرداد ماهه توفیق حیات یافتم، مرا به الطاف و کرامت و فضیلت از مستشهدین در راهت قرار بده. و این رئیس سازمانی، و شما میبینید چه ربط عجیبی بین سازمان میراث فرهنگی و امام زمان شده.
به این ترتیب ما میتونیم از بینندگانمون عذرخواهی بکنیم که اگر که دو هفته دیگه ما برنامه نذاشتیم به علت ظهور رو ممکنه همه چی به هم بریزه دیگه.
بله، و ظهور به هم بریزه، و حتما هم از سازمان میراث فرهنگی، یعنی اول میرن از چاه
سازمان میراث فرهنگی و امور جنگیری
بله، از چاه جمکران میان بیرون و مستقیم میرن در میراث فرهنگی، و هیچ چیز اینها خنددار هست اما دردناکه. در قرن 21 ما نشستیم ببینید چه کسانی بر سرزمین ما حکومت میکنن. واقعا شرم باید داشت. سلام مجدد. در قسمت دوم برنامه امروز مثل همیشه آقای دکتر نوریالا صحبت میکنن و امروز میخوان در ارتباط با تبعیض صحبت کنن، میشینیم پای صحبتش.
بله، عرض کنم که من فکر میکنم یکی از مهمترین مسائلی که یک حکومت مذهبی یا یک حکومت ایدئولوژیک به وجود میاره این است که سطح تبعیض در جامعه رو به شدت بالا میبره. یعنی اینکه نمیخوام بگم که مثلا جامعه هم پیدا میشه که توش اصلا تبعیض نباشه، اما وقتی که حکومت مذهبی یا حکومت ایدئولوژیک میاد سر کار، به خاطر اینکه دارای یک ارزش‌ها، نرم‌ها، هنجارهای خاصی است که این متعلق به همه مردم نیست، به ناچار در بین مردم تبعیض می‌گذاره. به طوری که مثلا در کشور خودمون اگر که بخوایم دنبال یک شاه کلیدی برای عرض کنم که مشکلات مملکتمون باشیم، یا مفهوم عمده‌ای که وجود داره در جمع این مشکلات، ناچاریم که بپذیریم که مشکل اصلی ما پیش از این که فقر و بدبختی و نمیدونم همه این مسائل باشه، ناشی از وجود یک سیستمی است که به طور خودکار و دائما تولید تبعیض میکنه در جامعه ما. این تبعیض میتونه بین زن و مرد باشه به خاطر عرض کنم که شریعت اسلامی این حکومت، میتواند بین شیعه و سنی باشه باز به خاطر اینکه این حکومت شیعه است، میتواند در بین خود شیعیان بین شیعه مثلا معتقد به ولی فقیه و بی اعتقاد به ولی فقیه تبعیض قائل بشه، یا شیعه هایی که مثلا دارای مزاج درویشی هستن. ما خیلی خانقاهای شیعه درویشی داریم. همین طبیعت مذهبی این حکومت باعث میشه که مثلا سنی های مملکت ما اجازه ساختن یه دونه مسجد ندارن. نمیدونم اینا بولدوزر میندازن و خانقاها و حسینیه های دراویش رو خراب میکنن. اینا تازه کسانی هستن که در حوزه مذهب خود حکومت قرار دارن. وای به کسان دیگری که از کنم که
بهایی و مسیحی و یهودی و غیره،
که این برمیگرده در واقع به بحث نیمه اول شما که خود بهاییت حکایت یک بار دیگه این مسئله ظهور بوده و اونجا هم باز این آخوندها بودن که مهمترین وحشت رو کردن از وجود اینکه یک کسی آمده و میگوید من باب مثلا امام زمان هستم و گرفتند و کشتند شغیره. یعنی همونطور که شما گفتید آخوند در قیاب اون کسی که امام است و یا فلان هست با عالم غیب مسته میتونه زندگی رو داشته. بنابراین در سرزمین الان سرزمین ما تبدیل شده به سرزمین تبعیض از یک سو و سرزمین تشدید تبعیض از سوی دیگر. یعنی اینکه به هر حال همه جوامع بشری درشون تبعیض وجود داره، ولی با جلو آمدن، با رسیدن به دوران مدرن، با کشف روابط اجتماعی و غیره، مسیر حرکت یا این قطاری که داره حرکت میکنه رو روی یه ریلی گذاشتن که در حین حرکت کردن سعی میکنه که این تبعیض رو به حداقل برسونه، هرچند که بسیاری از مکاتب و عرض کنم که ایدئولوژی ها مثلا که اصلا فکر میکنن که میتوانن به کل ریشه تبعیض رو از یک جامعه بر بیان بزن، ولی این اتفاقی که تا به حال نیفتاده. اما سعی میکنن که یک جوری میزان تبعیض رو بیارن پایین. تبعیض خشم میآفرینه، تبعیض عقده میآفرینه. همین امروز صبح برای شما میگفتم که این فیلمی که عرض کنم که در مورد دخترهای مدرسه دبیرستان هست و الان روی اینترنت گذاشتن، وقتی که میشینه این فیلمساز روبروی دخترهای مدرسه ایران و میپرسه ازشون مطلب مختلفی، رو شما میبینید که سراپا خشم فرو خفته هستند در لحاظ این که بهشون تبعیض داره وارد میشه. اما مهم در این است که ما تشخیص بدیم که جایگاه تبعیض در یک ساختار سیاسی چیست، چون تبعیض میتواند در یک ساختار فرهنگی وجود داشته باشه و در نتیجه کار بلند مدت و گسترده ای رو میطلبه برای اینکه تبعیض رو مثلا بذارند. مثلا اینکه مسائل ناموسی رو بگیریم که در یک فرهنگی وجود داره و موجب آن میشه. یکی از این دخترها داشتش میگفتش که من برادر کوچیکم هم حق داره که من رو کنترل بکنه و نذاره با کسی حرف بزنم یا نزنم. خب این یه امر فرهنگیه و اون یه مسئله است. مسئله عمده‌ای که
حمایتی که قانون میکنه،
اما دیگه این قضیه سیاست که میخوام بگم، ارتباط تبعیض با سیاست رو میخوام توضیح بدم که چگونه است. اگر که توجه بکنیم، تبعیض بر دو پایه اصلی گذاشته شده، هر نوع تبعیضی که بگیریم. یکی این که یک جمعیتی رو یا از بین دو نفر میان اینها رو از همدیگه جدا میکنن. خود لفظ تبعیض در زبان عربی اصلا یعنی جدا کردن، بعض یعنی تکه، بعض کردن یا تکه کردن، و بعضی که میگوییم یعنی
خدا بعضی را بر بعضی
کرامت میدهد
که رفت زن و مرد.
بنابراین این مسئله اول جداسازیه، یعنی یه سیستمی که بتونه جدا بکنه آدمیان رو بر اساس یک ضابطه ای، و سپس یک بخش از اینها رو بر بخش دیگری مرجح بدونه. تبعیض اینگونه اتفاق میفتن، یعنی یک عامل تبعیض‌گذار باید وجود داشته باشه، این عامل تبعیض‌گذار باید دارای یک معیاری برای جدا کردن جمعیت از هم باشه و سپس قدرت این رو داشته باشه که یکی رو بر دیگری ترجیح بده. بنابراین وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که کل ماجرای تبعیض ارتباط دارد با قدرت. حالا این میتونه در یه جامعه کوچکی مثل خانواده باشه، میتونه یه جامعه بزرگی باشه مثل یک کشور. اون کسی که قدرت رو در دست داره و توانایی اعمال این قدرت رو داره، اگر دارای ضابطه های خاصی باشه که این جداسازی رو ممکن بکنه، اون وقت خود به خود مسئله ترجیح هم پیش میاد، تبعیض هم پیش میاد. یک پدری که مثلا خوشحال میشه از اینکه فرزندش پسر متولد شده، میان خبر میدن و بهش میگن که بچه‌ای که به دنیا اومده پسر، جشن میگیره، نمیدونم شاباش میده و غیره. وقتی که میگن که بچه‌ای که به دنیا اومده دختره و این غمگین میشه و نمیخواد دختره رو ببینه و غیره، که من این رو در زندگی شخصی خودم هم تجربه کردم و دیدم این نوع آدم رو، خب این مسئله هستش که اون پدر در موضع قدرت نشسته و از طریق اعمال قدرتش بین دختر و پسر جدا میکنه این دوتا رو از هم دیگه و سپس
اعمال
یکی دیگر رو بر دیگری مرجح میده. وقتی که یک قانون اساسی بیاید بگوید که این مملکت مملکت اسلامی است و باید بر اساس شریعت فرقه امامیه اثناعشریه باید بگرده، یعنی یک عده رسیدن به یک قدرتی و حالا توی این موضع قدرت که رسیدن ضابطه دارن، میگن این شریعت، این توضیح المسائلی که آیت الله الفلان نوشته است، این دستور العمل ماست و ما جامعه رو بر اساس این بعض بعض میکنیم، میگوییم که یک عده پیرو ولایت فقیه هستند و عرض کنم شیعه هستند و بعد مسلمان هستند. تو هر کدوم از این ضابطه‌ها که میگن یه عده پرت میشن میرن بیرون وقتی که میگن تابع ولایت فقیه هستن، بخش عمده ای نیستن تابع ولایت فقیه. وقتی که میگن که شیعه هستن، بخش عمده ای شیعه نیستن. وقتی که میگن مسلمان هستن، عده زیادی هستن که به ادیان دیگه اعتقاد دارن. ادیان دیگر هم حتی اگر بپذیرن، یه عده هستن که اصلا اعتقادی به ادیان ندارن. در نتیجه ما میبینیم که آمدن صاحبان مذاهب و مکاتب به معنی ایدئولوژی، این موجب میشود که از حکومت یک دستگاه شدیداً تبعیض آفرین ما داشته باشیم و حاکمان وقت به لحاظ اون عرض کنم که ایدئولوژی خودشون یا مذهب خودشون جامعه رو شروع میکنند تبدیل به یک جامعه پر از تضاد، پر از عقده، پر از سرکوب، چون به هر حال اعمال تبعیض خود به خود قدرت مهیبی رو میخواد که بتونه، چون تبعیض اعتراض میافرینه. هر کسی که مورد تبعیض قرار بگیره اگر که توانش رو داشته باشه دست اعتراض میزنه. بنابراین حکومت تبعیض آفرین باید در کنار خودش یک دستگاه سرکوب شدیدی هم داشته باشه که اعتراضها رو خاموش بکنه. یعنی ذات حکومت مذهبی و حکومت ایدئولوژیک با آفرینش تبعیض و در نتیجه با آفرینش اعتراض توأمه. اینها همه با هم در یک مسیر قرار دارن و این فقط میتونه از طریق سرکوب این کار رو انجام بده. به این ترتیب ما میبینیم که تبعیض در هر گونه نهاد اجتماعی باید از ناحیه صاحبان قدرت منبعث بشه و بیاد بیرون و اعمال بشه بر جامعه. اما آیا ما از این حرف می توانیم نتیجه بگیریم که پس قدرت چیز بدیه و این قدرته که منشأ تبعیض و همه اینها هست؟ پاسخی که علوم اجتماعی به این مسئله میده آن است که چنین نیست و شما برای رفع تبعیض هم احتیاج به قدرت دارید. شما باید در حکومتی که در جامعه شما مسلط هست اندیشه ای رو بیارید بشونید که بگوید که حکومت نوکر مردمه، خدمتگزار مردمه، هیچ ارزش و مذهب و ایدئولوژی نباید در این حکومت باشه تا این حکومت بتونه علی‌السویه با همه مردم یکسان رفتار بکنه. باید یک قانون اساسی این قدرت رو تمشیت بده و بهش ساختار بده که اون قانون اساسی بر بنیاد معیارهای تبعیض آفرین یعنی مذهب و مکتب گذاشته نشده باشه، بلکه مردم خودشون تصمیم بگیرن که چگونه میخوان زندگی خودشون رو بگردونند و در این تصمیم گیری همه در آفرینش قانون و در مقابل قانون مساوی باشند.
یعنی در واقع مردمان خودشون قوانین رو وضع میکنند و خودشون به راحتی اطاعت میکنند از کسی که از خواسته های اونا داره در واقع
که مجری خواسته های اوناست. و قرار هم این استش که اونجایی تبعیض کم میشه به حد اقل میرسه که بیشترین تساوی حقوقی بین مردم وجود داشته باشه. شما نمیتونید در یک جامعه تساوی مطلق ایجاد بکنید. این فقط میتونه یه ناکجا آبادی رو در نظر بگیریم که در اونجا مثلا همه قدشون دو متره یا همهشون مثلا چشاشون آبیه یا نمیدونه. در طبیعت انسان و جامعه بشری اون چی که هست تنوع و گوناگونیه و اصلا زیبایی جامعه بشری این است که یک رنگین کمانی از ارزش‌ها، عقاید، فرهنگ‌ها، زبان‌ها، شکل‌ها، مذاهب همه اینها است و این جدا جدا شدگی به وسیله قدرت به وجود نیامده، به وسیله طبیعت به وجود آمده. یعنی طبیعت انسانی و طبیعت اساسا هستی و جهان بر این استش که تنوع وجود داشته توش، ولی این تنوع وقتی تبدیل به تبعیض میتونه بشه که حکومت مذهبی یا مکتبی بشه. اون وقت هستش که بین این تنوع ما رویارو میشیم با ترجیح دادن و تبعیض. بنابراین اگر که ما بخوایم تبعیض رو بر بیاندازیم، اگر که بخوایم تبعیض رو به حداقل برسونیم، ناچاریم که دارای قدرت باشیم. اما قدرتی که این دفعه یگانه ساز است، یعنی تمام آدمیان رو در مقابل قانون یگانه میکنه و مساوی میکنه بدون اینکه تنوع طبیعی اونها رو از بین ببره. یعنی اینکه یک کرد، یک آذربایجانی، یک بلوچ، یک شیعه، یک سنی، یک مسیحی، یک باهایی، یک دگراندیش، یک دگرباش، همه اینها رو که نگاه بکنیم در مقابل یک حکومت قانونی که بنیان و شالوده یک حکومت غیر مذهبی هست،
اندازه
هم حق دارن. هر کدوم میتونن بیان سخن خودشونو بگن، میتونن بیان اعتراض خودشونو مطرح بکنن و از مجاری قانونی بتونن به حق خودشون برسن. در واقع خود مفهوم حق رو هم که نگاه بخوام بکنیم، عبارت است از حرکت به سوی عدم تبعیض. یعنی تبعیض اول کاری که میکنه حقوق مساوی آدمیان رو از بین میبره. اون دختری که در خانواده مرد سالار داره زندگی میکنه، حقوقش به وسیله مرد سالاران جامعه خود خانواده خودش سلب شده از اون. بهش میگن تو حق این کارو نداری، حق اون کارو داری، ولی اون برادر تو همه این حقوق رو داره. اما وقتی که ما به حقوق آدمیان احترام بذاریم، حقوق آدمیان رو رعایت کنیم، حقوق آدمیان رو به اونها بدیم، هستش که ما یهو میبینیم که این فشار تبعیض جامعه فرو میشینه و عرض کنم که یک جامعه به حالت نرمال خودش در میاد. باز این جمله مرتبا در این فیلم دختران مدرسه ایران چیزی که ما میخوایم توی زندگی جامعه نرمال زندگی کنیم. نمیگفتن ما میخوایم مثلا مهندس نمیدونم درجه یک بشیم، ما نمیخوایم بریم دکتر. میگفتن نه، ما فقط میخوایم نرمال بشیم. این زندگی که ما داریم توش میکنیم نرمال نیست. دختره میگفتش به ما اجازه نمیدن که ما توی کیف مدرسه‌مون یه تیکه آینه داشته باشیم. نگاه کردن به خود در آینه ممنوعه. دیگه از این حق کمتر و ساده تر هست؟
یاد این افتادن که در زندان معمولا به آینه نمیدن به خاطر اینکه شیشه است و ممکنه کسی ازش استفاده بکنه، یا مثلا یه کسی دیگه رو هم و این این زندان مدرسه ای که زندان دیگه، یعنی از ساده ترین
این زندان حالا ما در جام در زبان در واقع کلماتی داریم مثل ظلم، مثل ستم. این کلمات یعنی چی؟ ظلم معناش یعنی اونجایی که تبعیض اتفاق افتاده، اونجایی که حق کسی ضایع شده. اصلا داستان ظالم و مظلوم، ستمکار و ستم دیده، در واقع داستان جامعه تبعیضدار و تبعیضگذار هست دیگه. اگر که شما بتونید تبعیض رو از جامعه بردارید، ظلم رو از اون جامعه برداشتید، آزار رو برداشتید و غیره. و از اون سو اگر که حکومتی رو بتونید تشکیل بدید که بر بنیاد حقوق بشر قرار گرفته باشه، قبول داشته باشه که انسان‌ها دارای حقوق طبیعی هستند، نه اینکه حقوقی که بهشون داده بشه، این حق اونهاست همون لحظه که به دنیا میان دارای حقوقی هستن، حقوق کودک، حقوق نوزاد، حقوق نوجوان بگیریم بریم بالا، همه اینها دارای حقوقی هستن. و یه حکومتی که بتواند بر اساس این سند بزرگ تاریخ تمدن بشری، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر، عمل بکنه و حقوق مردم رو رعایت بکنه، در اون صورت اگر که تبعیضی هم واقع بشود ناشی از چفت و بست دستگاه اجرایی، ناشی از قانون اساسی و حکومت نیستش. یه حکومتی که یه تیکش مثلا دوچار فساد شده و چون یه تیکش دوچار فساد شده این قابل حل میشه درستش کرد، ولی وقتی که فساد از طریق مذهبی شدن یا ایدئولوژیک شدن یک حکومت در تمام اجزای جامعه نفوذ میکنه، خود به خود مشکل صد چندان میشه. اما مسئله در این است که ما اگر که بگیم که این قدرت به دست کسانی افتاده که اونها جداساز و تبعیض‌گذار هستند، در نتیجه میتونیم بگیم که این قدرت به دست اشخاص ظالم افتاده. این حکومت، حکومت ظالم است. یعنی توی ادبیات فارسی وقتی که ما کلمه ظلم رو میشنویم یا ستم رو میشنویم، این از اونم پیرزنی را ستمی در گرفت، دست از دامن سنجر گرفت، این تبعیضی که بر او روا شده است که اسمش ستمه. اما در مقابل تبعیض ما چی رو میتونیم بذاریم؟ این خودش یک موضوع بحثیه که مکاتب مختلف فکری رو در طول تاریخ به وجود آورده. مثلا ما الان صحبت کردیم در مورد مساوات، گفتیم که اگر که آدمیان در مقابل قانون و در مقابل حکومت دارای حقوق مساوی باشند و دارای اختیار مساوی برای تعیین حکومت باشند، ما تبعیض رو یا از میان برداشتیم یا به حد مطلوبی کاهشش دادیم. اما همین این مساوات رو ما اگر که یه خورده بیاییم از حوزه حق و قانون دستش بدیم و بیاریم بیرونش، ببینید تکلیف چه خواهد شد. یعنی این که همه آدمیان فرض می شود که دارای یک توان هستند و یک مهارت رو دارند، یک نوع زندگی رو باید بکنند و برای اینکه باید مساوی باشند، مثلا همه لباسه باید شکل هم باشه. شما الان کره شمالی رو که نگاه میکنید، به نام ایجاد مساوات در جامعه حقوق مردم رو ازشون گرفتند، ولی در این حال اینها رو در مقابل حکومت با یونیفرم تبدیلش میکنن. زن و مرد تو خیابون دارن میرن همه این هم، اگه دستشون میرسید میگفتن همه هم باید مثلا دو متر قدرشون باشه، هر کی بلندتر بود عرش میکردن یا اونی که کش میدادن، مثل اون افسانه یونانی. اینجاست که به نظر میرسه باید در بکار بردن مفهوم مساوات دقت کرد. ما در حقوق مساوی هستیم، در امتیازات مساوی نیستیم.
اون شایستگیه،
اون بر اساس شایستگی تعیین میشه. یا مثلا برابری، شما میرید نگاه بکنید میگید که خانوم های ایرانی خواستار برابری با مردها هستن. معنیش چیه؟ کدوم برابری؟ برابری حقوقیه، وگرنه در همه مطالب دیگه میتونن کاملا با هم متفاوت باشن، ولی از لحاظ حقوق همون حقی رو میخوان داشته باشن که مرد خواهم داره. میرسیم به یک مفهوم کلیدی در مقابل تبعیض که اون عدالته. من فکر میکنم که شاید در مقابل، در کنار کلماتی مثل مساوات، برابری، یک شکلی، تراز که از ترازو میاد، شاید مفیدترین کلمه ای که میتونه توی این بحث وجود داشته باشه کلمه عدالته. عدالت دقیقا به معنی مساوات نیست، به معنی برابری نیستش، به معنی این است که هر کس حق خودش رو بتونه دریافت بکنه. و به همین دلیل من تصور شخصیم اینه که اگر که ما بیان بگیم که ما مفاهیم متضاد با همین رو در زبان داریم، مثلا بگیم شب، روز، سرما، گرما و غیره، و این دوگانه هایی هستن که ما باهاشون عالم رو درک میکنیم، در مورد تبعیض چه کلمه ای رو بگذاریم که رسانای واقعی مطلب باشه و همه اون مطالبی رو که خدمتتون عرض کردم در خودش جمع بکنه و از لحاظ دستور زبانی هم جانشینه، یعنی روبروی تبعیض بتونه بشینه. من اعتقادم این است که این کلمه کلمه تعدیله. تعدیل کردن به معنی این نیست که همه آدمیان رو با هم مساوی بکنیم، بلکه یعنی گستردن عدالت و جامعه ای رو ایجاد کردن که در اون جامعه نیروی موجود در اون جامعه، حالا اگر جامعه کوچیکه یا جامعه بزرگه الان مورد بحثمون نیست، اون نیرویی که اونجا وجود داره، قدرتی که وجود داره، در راستای ایجاد تعدیل عمل بکنه. یعنی اینکه شما فکر کنید که مثلا در یه چهارراهی پلیسی ایستاده که موظف هستش که مثلا بگه شماها وایسین، حالا شما حرکت کنید و غیره. این اونجا صاحب اختیار و صاحب قدرت هست اصلا اون چهارراه. حالا شما فکر کنید که این از اینایی که از خیابون دست راست میان بیشتر خوشش بیاد تا از کسانی که از اون رو به رو بیان. به اینا مثلا 3 دقیقه وقت بده که از چهار راهشن، به اینای دیگه 30 ثانیه زد. خب صدا و فریاد این حرفا به دست برش. این از طریق موقعیت قدرت خودش داره تبعیض ایجاد میکنه. اما یک پلیس هم هستش در همون چهار راه که میبینه که از اون ور مثلا 3 تا ماشین آمده، از این ور 20 تا ماشین آمده. بنابراین میگه که خب این مثلا من طوری اینا رو رد بکنم اگر بهشون وقت اضافه میدم، به خاطر اینکه
نشه
و این ترافیک مختل نکنه اونجا رو. یعنی عدالت گستری یک امر بسیار حساسیه که فقط به وسیله قدرت فاقد مذهب و ایدئولوژی قابل اعماله.